سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام زمین سازی برای آغاز دوران غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. احمد ابن اسحاق نقل میکنه که خدمت آقای امام حسن عسکری رسیدم، درباره امام بعد از ایشان ازشون سوال میکنم. اون حضرت بلند میشن و به در واقع اندرونی منزلشون تشریف میبرن، بعد به اتاق تشریف میارن. در آغوششون پسری بود که گویا جمال مبارکش مانند ماه شب 14 بود. حدوداً اون موقع آقای امام زمان 3 ساله بودن. بعد احمد ابن اسحاق اشاره میکنه که امام حسن عسکری میفرمایند اگر پیش خدا و امامان محترم نبودی این پسرم را به تو نشان نمیدادم. او هم نام و هم کنیه رسول خداست و زمین را پر از عدل و داد میکند چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. انشاءالله هر چه زودتر توفیق پیدا بکنیم تا چهره زیبای مهدی فاطمه آقا امام زمان، بهترین ذخیره الهی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو ببینیم و صورت ماهشون رو انشاءالله این سعادت رو خدا بهمون بده که زیارت بکنیم. از خدای بزرگ تعجیل در فرجشون رو خواهانیم و امروز هم آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف داغدار پدر بزرگوارشون هستن، داغدار آقا امام حسن عسکری، امامی که مظهر آزادگی و عرفان و معنویت بود. این مصیبت رو به صاحب عزای اصلی امروز حضرت صاحب الزمان آقا امام زمان علیه السلام صمیمانه تسلیت و تعزیت میگیم و آرزوی انشاءالله تأسی بیشتر به راه و روش و منش و سیره همه امامان رو داریم و امیدواریم که با دعای حضرت حجت علیه السلام در پناه و امان خداوند باشیم. برنامه پرسمان اعتقادی دوستان از رادیو معارف تا لحظات دیگه با توضیحات خوب جناب استاد محمدی به مدت 55 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. در بخش اصلگاهی برنامه‌های رادیو معارف در روز چهارشنبه 15 آبان که برابر شده با 8 ربیع سال 1441 هجری قمری، بعد از اون از ساعت 5 به بعد برنامه به رنگ خدا به طور زنده و مستقیم دوستانم تقدیمتون خواهند کرد و با تقدیم این برنامه انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب هم خواهیم رفت که جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم امروز ساعت 17 و 27 دقیقه خواهد بود و غروب آفتاب هم 17 و 9 دقیقه. من و دوستانی که در این نوبت کاری در کنارتون بودیم آرام آرام از حضور شما باید خداحافظی بکنیم. تهیه کننده من آقای سید محمدعلی حسینیان بودند در این نوبت کاری، صدا بردار ما جناب آقای امید روحی و در هماهنگ پخشم آقای جلال شاه محمدی به ما یاری رسوندند و بنده حمید رضا خاوری آرزومند سعادت و سلامتی شما هستم و گوینده بخش اصلگاهی روز چهارشنبه رادیو معارف بودم و با تقدیم برنامه پرسمان اعتقادی و با خداحافظی با شما عزیزان از حضورتون مرخص میشم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیک یا امام حسن عسکری علیه السلام. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما شیعیان و موالیان حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری ابوالمهدی علیه السلام. اللهم صل على
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
خدا رو شاکریم که توفیق داد امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالا تقدیم حضورتون بکنیم. آغاز امامت و ولایت ولی الله العظم امام زمان علیه السلام رو هم گرامی می‌داریم و خدا رو قسم میدیم به حق این دو امام همام که ما رو جزو بهترین یاران ولی الله العظم امام زمان علیه السلام قرار بده انشاءالله. اما امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا رو متعال رو شاکرم که توفیق نعمت فرمودی خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای دوستان باشه. بنده هم سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو خدمت دوستان تعزیت عرض میکنم و بحث رو با فرمایش از امام عسکری علیه السلام شروع میکنم که فرمودن لیست العبادت و کسرت سیام و صلاح و انما العبادت و کسرت و تفکر فی امر الله. فرمودن که عبادت به زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست، بلکه عبادت فقط و فقط در اینه که انسان زیاد در امر خداوند فکر و اندیشه داشته باشه. این تفکر اون عبادت رو شکل میده، مسیر رو مشخص میکنه. وقتی که انسان نشست و فکر کرد که حالا من کجا میخوام برم، مقصد کجاست، راه کجاست، بعد اون وقت عبادت که وسیله هست و عبادت که نردبان است که انسان رو پله پله بالا میبره، اون عبادت در جهت بالا رفتن قرار میگیره. اما اگر مقصد رو گم کرد، چه بسا همون عبادت رو در جهت سقوط کردن، یعنی به جای اینکه درجه بشه برای انسان، درکی میشه برای جهنم. چنانکه بعضی اینجوری شدن و این اتفاق براشون افتاده. از امام سوال کردن که این که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از یک عمر عبادت کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره، موضوع تفکر چی باشه، درباره چی تفکر کنیم که انقدر ارزش داشته باشه؟ فرمود درباره مقصد، درباره مرگ فکر کنیم که یک ساعت فکر کردن درباره مرگ مقصد هست و بعد از مرگ می‌خوایم کجا بریم، از یک عمر عبادت کردنی که انسان نفهمه داره کجا میره فضیلتش بیشتر. حالا فرمایش امام عسکری علیه السلام جالب میشه، فرمود که لیست العبادت و کثرت صیام و صلاه، انما العبادت و کثرت تفکر فی امر الله، فی امر الله، نه فی ذات الله، نه فی الله، فی امر الله. و این جالبه، ان شاء الله که این برنامه و برنامه‌های از این قبیل زمینه تفکر در این گونه امور رو برای ما و دوستان عزیز شنونده فراهم کنه
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون. خب دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست که در ارتباط با بحث معاد رسیدیم به بحث جهنم و عوامل جهنمی شدن رو حدود 20 تا 21 عامل رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودن. بعد رسیدیم بحث کیفیت عذاب‌های جهنم که عذاب‌های جهنم به مادی و معنوی و روحانی تقسیم می‌شوند و قرار هست فکر کنم آقای محمدی مصداق‌هاش رو از قرآن برامون بفرمایید، درست میگم؟
بله، اگر همه سیمای جهنمی‌ها رو گفته باشیم.
بله،
یعنی مثلا درباره رباخاران و درباره اینا هم صحبت کردیم
توی عوامل جهنمی شدن. نه اونا رو نفعادت بس... حرام خوری و اینها رو قبلا مطرح فرمودیم،
بخشش مونده پس حالا تمومش کنم.
بسیار.
بله، چهاردهم نوردی که باعث جهنمی شدن میشه بس رباخاریست که در سوره ماشی بقرین بس مطرح شده. اول میفرماید که اگر نمیخواید دست از ربا بردارید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر بدید. بعد هم در آیه 275 میفرماید که و من عاده فا اولایک اصحاب النار هم فیها خالدون. این دست از ربا خاران که باز دوباره به این گناه برمیگردن بعد از نزول آیات و بعد از اینکه حرام شد و حرام شدنش مشخص شد باز بر میگردن به رباخاری، اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند. دیگر از عوامل جهنمی شدن که در آیات 28 و 29 سوره مالکه ابراهیم اومده کفران نعمته. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفران کردن و کفران نعمت کردن و قوم خودشون رو به دارالبوار یعنی همون جهنم کشاندن رو ندیدی، جهنمی که اونها به آتشش میسوزن و بعد قرارگاهی است این جهنم. مورد بعدی کم فروشی است که در سوره مبارکه مطففین که به همین عنوان هم نامگذاری شده میفهمد ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. حالا این کم فروشان ممکنه در زمین های مختلف باشن. مورد بعدی عیب‌جویی از دیگران و غیبت کردن از دیگران هست. فرمود ویلون لکل همزت لمزه، وای بر هر عیب‌جوی غیبت کننده. مورد بعدی اسراف و تبذیر. آیه 43 سوره مؤمن فرماید ون المصرفین هم اصحاب النار، این که اسراف کنندگان اینها اهل آتشن. و همطور هر جرم و گناهی که افراد مرتکب میشن که این جرم در وجودشون ملکه شده باشه سرانجام اونها جهنمی خواهد کرد. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، سوره زخرف آیه 74. یقینا مسلما مجرمین در عذاب جهنم جاودانه خواهند ماند. و مورد بعدی تجاوز و تعدی از حدود الهی است. قانون‌هایی که خدا مشخص کرده رو کسانی که از این قوانین تجاوز و تعدی می‌کنن جاشون تو جهنمه. آیه 14 سوره نساء و من یعص الله و رسوله و یتعدى حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. کسی که از خدا و رسولش نافرمانی می‌کنه و از حدود الهی تجاوز می‌کنه او در آتش وارد میشه که در اون آتش جاودانه خواهد ماند و براش عذاب خارکننده خواهد بود. اینا بخشی از خصوصیات جهنمی هاست. اما درباره انواع عذاب های جهنم هم باز خدمت دوستان عرض میکنیم که عذاب های جهنم هم مثل نعمت های بهشت میشه به دو دست تقسیم کرد، عذاب های جسمانی و مادی و عذاب های روحانی و معنوی. عذاب های جسمانی فراوان هست که حالا قبل از اینکه ما بخوایم این موضوع رو عرض بکنیم یه نکته رو باید خدمت دوستان عرض کنم که عذاب دوزخیان بسیار سخت و طاقت فرساست. در واقع در مقابل نعمت‌های بهشتیان که بی‌نظیره و در تصور نمی‌گنجه، برای دوزخیان هم عذاب‌های بی‌نظیری است که ما نمی‌تونیم تصور کنیم. طوری که مجرم دوست داره که فرزند و همسر و برادر و قوم و قبیله و همه مردم روی زمین رو فدا کنه تا خودش نجات بده. آیات 11 تا 14 سوره معارج این مطلب رو همین که عرض کردم رو فرموده که حاضر هر چه داره همه مردم روی زمین رو فدا کنه تا خودش از آتش نجات پیدا بکنه. عذاب بسیار بزرگ است. آیه 24 سوره غاشیه و آیات 11 و 30 تا 13 سوره اعلا که نمیشه حقیقتش رو انسان تصور کنه. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. این آیات مال سوره فجر آیه 25 و 26 بود. در اون روز خداوند آنچنان این گناهکار رو مجازات میکنه که هیچ کس مجازاتی همانند این مجازات نخواهد کرد و او رو چنان به بند میکشه که هیچ کس دیگری رو این گونه به بند نکشیده است. حالا با توجه به نکته که عرض کردم ما فهرست بعضی از عذابهای مادی جهنم رو عرض میکنیم. یکی غذاها و نوشیدنیهای مرگبار و کشنده، دوم لباسهای آتشین و عذاب‌آور، بادهای سوزان و غیر قابل تحمل، سایه های پر از دود و سوزان، و اینکه اون پوست هایی که میسوزه و جزغاله میشه تبدیل میشه به پوست جدید، داغ کردن صورت ها و پشت ها و پهلوها توسط سکه های طلا و نقره ای که اینها در دنیا ذخیره کرده بودن، کنز کرده بودن. هفتم به قل و زنجیرهای سنگین کشیدن افراد، و هشتم زندانهای تنگ و خفقان آور، و نهم نواخته شدن ضربه های آتش بر چهره ها. این ها البته برخی از عذاب های جهنم بود که حالا آیاتش رو من که دو مورد چی میخونم ان شاء الله عمده شو در جلسه آینده خواهیم خون. در آیات 43 تا 46 سوره ورقه دخان داریم که نشجرت از زقوم طعام الاثیم کالمحل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. درخت زقوم غذای گناهکاران است، همانند فلز گداخته در شکمهاشون میجوشه، جوششی همچون آب سوزان. در مورد لباس ها و قلزنجیر و آتش به چهره خوردنشون در آیات 49 و 50 در سوره ابراهیم اومده که و تر المجرمین یوم اذن مقررین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار. در اون روز مجرمین رو همراه هم در قل و زنجیر میبینی، لباسشون از قطران ماده چسبنده بدبو و قابل اشتعال، و صورتهایشون رو آتش میپوشاند. حالا آیات دیگری هم در این باره هست که انشاءالله هفته آینده خواهیم خوند، و به دوستان هم وعده میدیم که دیگه هفته آینده آخرین بحث ما انشاءالله راجع به بحث
جهنم
باشه که خیلی دوستان رو کامشون ترک نکنیم.
بسیار عالی. سوال برخونه،
سوال ما هم اینه که دوستان ما با مراجعه به قرآن برخی از عذابهای معنوی و روحانی جهنم رو برای ما بنویسن.
پس با توجه به آیات قرآن عذابهای معنوی و روحانی چه چیزهایی هست؟
بله، موارد از این عذابها رو بنویسن.
بسیار،
تلفن کنم برای ما.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، و آغاز ولایت و امامت ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله الاعظم رو گرامی میداریم. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو در سایه سار ولایت اهل بیت جزو بهترین اولیای خودش قرار بده. خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستی. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست، که از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید و انشاءالله جناب استاد محمدی پاسخگو باشند. خب فکر کنم اولین شنونده خوبم پشت خط ارتباطی هستن. با اجازه آقای محمدی اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله، خسته نباشید.
بفرمایید. خواهش
آقا جان، سوال من این بود، من خودم معلم قرآنم.
بله.
ولی از آقایون اهل علم وقتی سوال میکنیم راجع به ذات خدا، وقتی نمیتونن جواب بدن میگن در کنه ذات خدا باریک نشین.
بله.
این جواب منطقی نیست.
بله.
ما میخواستیم ببینیم ذات خدا چیه.
بسیار.
چون قرآن میگه الله نور السماوات و الارض.
چشم. خیلی ممنونم. ما تلفن شما رو قطع میکنیم، از طریق گیرنده پاسخ خودتون رو دریافت کنیم.
گیرنده ندارم، من تو خیابونم.
خیلی خوب، پس گوشی خدمتتون باشه. بله. پاسخ شما داخل استودیو باشید، پاسخ رو بشنوید. آقای محمدی خدمتتون هست.
بله، تشکر میکنم برادرمون. عرض کنم که ذات یعنی خود در لغت.
بله.
ذات فلانی یعنی خود فلانی. منتهی این ذات درباره ماها عناوین دیگری هم داره. مثلا میگیم که ماهیتش چیه، میگیم که مثلا فرض کنید که فطرتش، طبیعتش، چیز از این قبیل هم در این باره استعمال میکنه.
بله.
برای ذات یعنی خود، ذات خدا یعنی خود خدا، یک مطلب. مطلب دوم این که وقتی میگیم چیست، معناش اینه که باید خدا رو هم مثل مخلوق ما براش یک ماهیت و یک چیستی در نظر بگیریم. ماهیت یعنی چیست آن، ماهیه آن، ماهیه، ماهیت ماهیه هست دیگه.
بله.
این اون چیه؟ آیا خدا چیستی داره؟ نه، برخلاف بقیه موجودات که هم وجود دارن هم ماهیت دارن. وجودشون همون هستشونه، ماهیت چیستشونه. درباره انسان میگن که الانسان و ماهو، ماهیت انسان چیه؟ میگیم الانسان و حیوان و ناطقون. انسان چیه؟
حیوان ناطق یا قطره قطره.
وقتی میخواییم که چیستی انسان رو توضیح بدیم، دوبار انسان رو اون این حقیقت رو محدود میکنیم، دو تا دایره میکشیم، اون وقت انسان رو معرفی میکنیم. اول یه دایره میکشیم، میگیم حیوانون، انسان حیوان است. بعد میبینیم خب انسان با حیوان فرق داره. یه دایره دیگه باز میکشیم کوچکتر، با یه دایره انسان رو از جماد و نبات و فرشته و جن و چیش از این رو جدا میکنیم، میگیم الانسان رو چی؟
حیوان.
با این دایره وجود انسان رو محدود میکنیم، میبینیم نه اینم نشد، باز یه بار دیگه محدودش میکنیم، میگیم ناطقون. این دایره دوم دیگه انسان رو از حیوان جدا میکنه، از بقیه حیوانات جدا میکنه. خب ما دوبار انسان رو محدود کردیم تا تونستیم ماهیت انسان رو بیان کنیم، تا تونستیم چیستی انسان رو بیان بکنیم. آیا خدا رو همیشه این کار رو کرد؟ ما وجود خدا رو محدود بکنیم
دیگه خدا نیست،
دیگه خدا نیست دیگه. تو دایره های محدود خدا رو در بیاریم، بعد بیاریم خدا این است، نه اینجوری نمیشه. پس خداوند متعال وجود صرف است، چیستی نداره، حد نداره، که اگر حد داشت خدا نبود. اگر حد داشت باز اون حد خودش نقصه، اون نقص باید جبران بشه، اون نقص نیاز به نیازمندش میکنه. همون محدودیت، همون حد، همون نقص باعث میشه که او چی باشه؟
محدود بشه،
محتاج باشه. دیگه خدا نیست، دیگری باید اونو نقصش برطرف کنه. بنابراین حالا که خدا ماهیت نداره، وقتی شما درباره ماهیت خدا فکر میکنید، درباره چیزی فکر میکنید که وجود نداره، درباره چیزی که نیست. این که علما گفتن، علما از روایات استفاده کردن، از عقل استفاده کردن. وقتی چیزی محدودیت نداره، ماهیت نداره، حد نداره، شما میگید حدش چقدره؟ از سه حال خارج نیست. یا شما یک موجودی در ذهن خودتون خلق میکنید، یه موجود محدود دیگه، یعنی موجودی که تو ذهن شما جا گرفته، میگید خدا اینه که من تو ذهنم تصور کردم، محدودش کردم، کاملا مشخص تو ذهنم خلق چیزش کردم، کاملا تصور کردم، تصویر کردم. اون خدا نیست، اون خالق نیست، اون چیه؟
ساخته و پرداخته ذهن،
مخلوق ذهن شماست، ساخته و پرداخته ذهن شماست. این همون الحاد و بیدینیست، چون خدا رو قبول نکردید. ولی در روا داریم که من تفکر فلا کیف هو الحد. وقتی انسان تفکر میکنه تو فکر خودش، میخوام من خدا رو شناختم، خدا رو محدودش تعریف کردم، خدا رو حدش رو مشخص کردم تو ذهن خودم، خدا خدا نیست، انسان بی خدا شد، دچار الحاد شد. یه وقت نه، هرچه فکر میکنه میبینه به جایی نمیرسه، هرچه فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه. چرا؟ چون جای تفکر نیست، چون چیزی نیست که بخواد فکر انسان به او برسه. وقتی نیست، همونطور تو سرگردانی و تو تحیر باقی میمونه. در باید داریم که لا یزید و تفکر و فلاح الا تیها، تفکر درباره خدا، در ذات خدا، انسان رو به کجا میرسونه؟ سرگردان. تیش معنی بیابان هست، که انسان سرگردان میشه، متحیر میشه و به هیچ جا
نمیرسه.
اینم یک احتمال که وجود داشته باشه. احتمال سوم این که انسان فکر میکنه فکرش به جای نمیرسه، انکار میکنه، میگه اصلا خدای وجود نداره، چرا؟ چون من نتونستم بفهمم هرچی فکر کردم به جایی نرسیدم. پس این که گفته میشه که شما در چیستی خدا، در ماهیت خدا، در ذات خدا، به این معنی که عرض کردم، نه در هستی خدا، در ذات خدا فکر نکنید، در فعل خدا فکر کنید، در امر خدا فکر کنید، که حالا روایتی از امام عسکری علیه السلام هم خوندیم، مثلا همین بود دیگه، فرمودن انما العبادتو التفکر فی امر الله. از این دست باز هم داریم، وقتی انسان در عرض کنم که فعل خدا، در امر خدا فکر میکنه، هم خدا رو میشناسه، هم وجود خدا براش ثابت میشه، خب این عالم حتما یه خالقی داره، هم صفات خدا رو میشناسه، میخواه اگه انسان علم داره پس باید خالقش چی باشه؟ خالقش باید عالم باشه. اگر انسان رحمت داره پس خالقش باید رحمت داشته باشه. اگه انسان خلاقه، اگه انسان، و همینطور از تفکر در امر خدا، در آیات خدا، انسان میتونه خدا رو بشناسه. از اینجا باید میخوام یه مطلب بگم، تذکر بدم که درباره خدا، درباره شناخت خداوند متعال ما سه مرتبه داریم، یعنی این معرفت الله سه مرتبه داره. مرتبه واجب، بر همه واجبه در اون حد خدا رو بشناسن. تو روایات ما اون ادنی المعرفت رو آوردن، دو اصول کافی از امام کاظم سوال کردن که اون حداقل معرفتی که انسان حتما باید اون حداقل رو داشته باشه، واجبه، هم واجب عقلیه، هم واجب شرعیه، هم واجب قلب، از هر نظر واجبه. از امام سوال کردن حداقل اون معرفت چیه، ما فرمودیم که خدا رو اینجوری بشناسیدش. این یک مرتبه از مراتب معرفت الله، که مرتبه چیه؟ واجبه. مرتبه دو مرتبه مستحبه. اون مرتبه اول رو شما با علیکم بدین العجایز هم میشناسی خدا رو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، با همین مطالعه شطور هم انسان چیکار میکنه؟ خدا رو میشناسه. مثالی که من زدم، مثلا تو وجود خودش، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، تو زمین نگاه کنید، تو وجود خودتون نگاه کنید، با آسمان نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به کوه ها نگاه کنید. این اون حداقل معرفت انسان به همین سادگی به دست میاره که معرفت واجبه. مرتبه دوم که معرفت مستحب باشه، به این سادگی به دست نمیاد. اینجا اگه با برهان امکان وجوب انسان بهش میرسه، با برهان مثلا حد اثر و اخسر میرسه، یا حتی با برهان نزد بهش میرسه، اونجا دیگه با این برهان ها انسان به اون مرتبه مستحب نمیتونه برسه. اونجا نیاز به برهان صدیقین داره، برهان هایی که ورزش فکری بیشتری میخواد، زحمت بیشتری داره، اون مرتبه مستحبه. و خوش به حال کسانی که تو مرتبه وارد شدن. اونم حد نداره. این حد اقل که واجب بود حد داره، اما اون دیگه حد نداره. پیغمبر هم با همه عظمتش، که هیچ کس خدا رو مثل پیغمبر نشناخت و امیرالمومنین، که خود پیغمبر فرمودن به مولا که خدا را نشناخت مگر من و تو، چنان که مرا نشناخت مگر تو و خدا، و تو را نشناخت مگر من و خدا. پیامبری که از همه مخلوقات خدا رو بیشتر شناخته، باز عرض میکنه که ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، خود ما که تو رو نشناختیم اونجوری باید بشناسیمت. این مرتبه مرتبه مستحبه، که دیگه هیچ حدی براش تصور نمیشه. مرتبه سوم مرتبه حرامه، اونجایی که توضیح دادم که انسان تو این مرتبه وارد شد، یا دچار سرگردانی میشه، یا خدا رو انکار میکنه که همون الحاد باشه، یا اینکه یک مخلوق ذهنی برای خودش خلق میکنه اسمش چی؟
خدا،
که هرسش باطله. بس. اینه که علما گفتن که شما اینجا وارد، وگرنه اونا بی منطق حرف نمیزنن. هم عقل این مطالب رو کاملا 100% قبول داره، هم روایات فراوانی داریم که درباره تفکر در عرض کنم ذات خداوند متعال نهی شده. مراجعه کنن دوستان به اصول کافی، همون کتاب توحیدش یا توحید مرحوم شیخ صدوق، اونجا این روایت رو خواهند دید.
خب حاجی محمدی، نور ماهیت داره؟
اما اینکه راجع به نور صحبت کردن، نور معنی وجوده. ما سه تا عنوان داریم، سه تا عرض کنم که